أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب یه تطبیق دیگه‌ای بر اتصاب کلی قسم ثانی در کلام مرحوم آقای صدر هست، اون اینه که خب اگر یک نجاستی به لباس اصابت کرده باشه، نمیدانیم این نجاست دمیه است تا با یک بار غسل نجاست مرتفع بشه، یا بولیه است که نیاز به دوبار شستن داشته باشه. بعد از یه بار شستن آیا می توانیم استصحاب بقای کلی نجاست رو بکنیم یا نمی توانیم؟ اصل این که می توانیم استصحاب بقای کلی نجاست رو بکنیم بحثی درش نیست. بحث اینه که آیا یک استصحاب حاکمی در اینجا وجود دارد یا استصحاب حاکمی اینجا وجود ندارد. اون استصحاب حاکم استصحاب عدم ملاقات ثوب للبوله. این استصحاب جاری هست جاری نیست؟ در مورد این استصحاب حاکم هم دو مرحله بحث هست. یکی این که آیا استصحاب حاکم ذاتن جاری میشه یا ذاتن جاری نمیشه، دست شما درد نکنه. یکی دیگه این که آیا در رتبه خودش معارضی داره، دفع شما درد نکن، یا نداره. اما در مورد که آیا این استصحاب حاکم جاری میشه یا جاری نمیشه، آقای صدر توضیحاتی دادن که خب بحث آقای حائری مثل معمول موارد یه مقداری تفصیل بیشتری داره. من بیشتر بر من با توجه به حرف آقای حائری بحث رو دنبال میکنم. حرف آقای هاشمی هم همینه، ولی خب یه مقداری ملخص‌تر و خلاصه‌تر بحث رو ایشون دنبال کردن. آقای حائری اینجوری بحث‌های صدر رو حکایت میکنن، میفهمن که ما یک عام می‌داریم که همه اشیایی که با نجاست ملاقات کنند باید شسته بشن، یعنی یک بار شستن در موردش کفایت می‌کنه. این عام به مخصص منفصل تخصیص خورده به بول، که در بول دو تا نجاست لازم هست. در جایی که یک عامه به خاصی تخصیص میخوره، خاص منفصل، بنابر تحقیق عام معنون به نقیض خاص میشود. یه دلیل گفته اکرم العالم، یه دلیل گفته لا تکرم الفاسق. اینجا عام معنون می شود اکرم العالم، اکرم الذی هو عالم و لیس بفاسق. موضوع اکرام العالم الذی لیس بفاسق می شود، نه اینجوری که مرحوم آقای آخوند فرمودن که موضوع عام عنوان وجودی غیر الخاص بشه. یه موقع ما میگیم موضوع عام مثلا اکرم العالم غیر الفاسق میشه، یه موقع میگیم نه، موضوع عام یک عنوان وجودی نمیشه، همون عنوان عدمیه میشه. در نتیجه موضوع وجوب اکرام ما مرکب از دو جزء میشود، یک جزء وجودی که اون عالم بودن هست، یک جزء عدمی و اون فاسق نبودن هست. جزء ممکنه جزء وجودیش قطعی باشه جزء عدمیش رو ما با اصل اثبات کنه. نه اون وجودی مثلا، حالا تعبیر اون خیلی مهم نیست غیر الفاسق، بگید فرض کنید عادل مثلا، حالا اونش مهم نیست. این یه مقدمه. مقدمه دوم این هست که ایشون می‌فرمایند ما این عامی که به نقیض خاص مقید می شود به دو شکل می توانیم تصویرش بکنیم. یه شکل این هست که در ما نحنفی میگیم کلو اضالاق شی ان نجس ولم یلاق البول کفل مره فی تهارته یدخرو بالغسل الواحد. یه موقع اینجوری، یعنی موضوع مطهریت غسل واحد رو دو تا قید قرار میدیم. اولا ملاقات با نجاست صورت بگیرد، ثانیا ملاقات با بول صورت نگیرد، به نحو کانه تامه ملاقات با بول صورت نگیره. یه موقعی دیگه ما میگیم نه، به این شکل نیست، به این شکل هست که ملاقات با نجس صورت بگیرد و اون نجس ملاقی بول نباشد، به نحو کانه ناقصه. ملاقات صورت بگیرد و اون نجس ملاقی بول نباشد. خب اگر اون قسم اول باشه که به نحو کانه تامه باشه، استصحاب عدم ملاقات با بول جاری میشه من دون اشکاله. اما اگر این تصویر دوم باشه که آقای سعد میفرمایند تصویر دوم به نظر ما صحیح هست و اون میفرمایند که نتیجهش این میشه که ما باید استصحاب عدمی رو که میخواییم جاری کنیم از نوع استصحاب عدم ازلیه، این که الملاقی لیس به بولن، خب این قضیه اگر بخواد صادق باشه به نحو خانه ناقصه این قضیه هست، طالب به انتفاع موضوع صادقه. ملاقی قبل از ملاقات بول نبوده است، بعد از ملاقات نمیدانین بول هست یا بول نیست، میگیم الملاقی لیس به بولن. این شکلی به نحو نه قبل از عنوان ملاقی بودنش دیگه، یا قبل از عرض کنم خلقتش، حالا بفرمایید ملاقی قبل از ملاقات خلقتش دیگه، چون قبل از اون ملاقاتش که این وضعیتش معلوم نیست که. ملاقی قبل از خلقتش بول نبوده است، بعد از خلقت نمیدونیم به صورت بول خلق شده یا. بنابراین کسی که استصحاب در عدم ازلی رو جاری نمیداند مثل مرحوم ناینی، با این تقریب دوم که آقای صدر این تقریب دوم رو صحیح میداند، نمیتواند استصحاب عدم رو جاری کنه. ولی خب خود آقای صدر استصحاب در عدم ازلیه رو جاری میداند، بنابراین برای ایشون مشکلی نیست و نتیجه میگیرن که استصحاب حاکم وجود دارد و مشکلی نیست. آقای سعد در توضیح اینکه چطور موضوع دلیل این می شود که اذا کان الشیء او اذا لاق الشیء النجس و کان الملاقی بولن، ایشون می فرماید که وقتی ما میگیم البلاقی للبول نجسون به نحوه تقییدی، الملاقی للبول نجسون، این تقیید بازگشت میکنه به ترکیب، به این معنا که عرفاً وقتی میگیم الملاقی للبول نجسون یعنی اذا لاق الشیء، اذا لاق الثوب، مثلا ثوب رو که در نظر میگیریم، الثوب الملاقی للنجس للبول نجسون، این در واقع به این باز میگرده، الثوب الملاقی لشیء اذا کان الثوب ملاقیا لشیء و کان ذلک الشیء بولا کان نجسا. این الثوب الملاقی للبول بازگشت میکنه به یک قضیه ترکیبی، قضیه ترکیبی که قضیه اولش حکایت از اصل الملاقات داره و قضیه دومش حکایت از کون الملاقی بولن داره. ایشون اینجور میگه، عرفاً به این برمیگرده که نه، یعنی اصل الملاقات و بولیت الملاقی جدا جداست، یعنی در روح قضیه که انه عرف اینها رو دوتا میبینه، میگه دوتا چیز هست. حالا ایشون همچه ادعایی داره، من نمیفهمم اصلا این، نه نه بحث این میخوان بگن که در واقع این قضیه بازگشت میکند به این که شارع مقدس دو تا در این موضوع دلیل دو تا چیز قید کرده، یکی این که اولا ملاقاتی صورت بگیرد که خب قطعیه اینجا ملاقاتی صورت گرفته، ثانیاً ملاقاش بول باشد، ملاقا بول باشد، از دو جز ترکیب شده، میگه آره دیگه یک جزه، با هم دیگه مندمجه، با هم دیگه در واقع بازگشت میکنه، از ثوب الملاقی لنجس نجسون للبول نجسون، به اینی که اذا کان الثوب لاغا نجسن و کان ذالک النجس بولن ینجس. بنابراین ما برای اینکه بخوایم استصحاب عدمو جاری کنیم، بازگشت به این هست، باید بگیم الملاقی قبل وجودهی لم یکن بولا ولان کماکان، که این استصحاب عدم ازلی است. خب این بیانی است که مرحوم آقای صدر اینجا دارن. اینجا خب یه سری مبانی اینجا هست که ایشون به اجمال گذروندن و وارد تفصیلش نشدند و ما هم به اجمال اشاره میکنیم که خیلی هاش بر ما روشن نیست در حد اجمال. این که ایشون ابتداعاً اشاره میفرمایند که در جایی که یه دلیل باشه و یک عامی داشته باشیم، یک خاصی وجود داشته باشه که اون خاص برخلاف اون عام باشه، این مقید می شود به نقیض خاص. این خیلی روشن نیست. ببینید، ما فرض کنید یه دلیل اومده، اکرم العالم، یه دلیل آمده گفته لا تکرم، دلیل منفصل گفته لا تکرم الفاسد. ما در بحث جمع عرفی این مطلب رو در جای خودش بیان عرض کردیم، جمع عرفی کاشف از این هست که یا همراه عام یا منفصل از عام ولی قبل از ظرف عمل، یک قیدی همراه اون دلیل عام بوده است که با وجود اون قید بین اون عام و اون خاص تنافی نبوده است، از خاص مقید بودن عام، حالا متصلا یا منفصلا و قبل ظرف العمل استفاده میشه، یا احیانا استفاده میشه که در مقام بیان نبوده. اینم هست که متکلم در مقام بیان خصوصیات عام نبوده است. اگر متکلم در مقام بیان خصوصیات عام باشه، باید به هر حال قبل از وقت عمل، یعنی خصوصیات عام، البته نگه تا ظرف عمل که باید به هر حال در مقام بیانش در اومده باشه اون با این عرضه ها، یعنی بالاخره یکی از این دوتا رو باید ملتزم بشیم که یا در کنار خودمون عام یا بعد از عام ولو قبل از ظرف عمل یک خاصی اینجا یک مقیدی بوده، یه قیدی بوده. حالا اون قید به چه شکل بوده نمیشه اثبات کرد، حتما به این شکل مثلا ضد این بوده، فرض کنید اکرم العالم ولا تکرم الفاسق، آیا اون دلیلی که همراهش بوده گفته اکرم العالم اذا کان عدولا، یا مثلا تناسب و تکم موضوع اقتضا می کرده که اون حکم در مورد عدوله؟ ممکنه ما مثلا اینجوری بگیم که در واقع تناسب و تکم موضوع اقتضا می کنه که قید عدالت خورده باشه، یا شارع مقدس در یک بیان منفصلی قبل از ظرف عمل گفته است که وجوب الاکرام مختص بالعالم العادل. بالاخره این رو باید بیان کرده باشه. این بیان به چه نحو بیان کرده؟ حتما به نحو نقیض خاص باید بیان کرده. این خیلی واضح نیست که نه تفاوتی نداره، یعنی از این ما کشف میکنیم که عام به گونه ای نبوده است که با خاص تنافی داشته باشه. اون گونه عام بودنه که تنافی نداشته باشه، هر دو جورش تنافی دیگه نداره، چه مقید به عنوان نقیض خاص باشه چه مقید به عنوان وجودی باشه، با این تنافی نداره. اینکه عام مرادش عمومیت داشته باشه به گونه، یعنی مراد ثبوتی شارع عمومیت داشته باشه و مراد اثباتیش عمومیت خاص باشه ولی مراد اثباتیش عام باشه، خب این اشکال داره. ما میفهمیم که قبل از وقت عمل به نحوی خاص بودن مرادش رو بیان کرده. حالا اینکه بیان کرده به چه نحو بیان کرده؟ خب نه، فرق به خاطر همین اصولی است که ما میخواییم جاری کنیم. نه فرق اینه که ما اینجور چیزهاش رو نه ما میفهم، ولی این که فرق هست، ولی فرق هست. شارع مقدس ما این میفهمیم که شارع اینجا به گونه‌ای بیان کرده است که این تعارض مرتفع بشه. ما به چه گونه‌ای بوده؟ نه، در اون جهتی که تعارضی که هست تأثیر ندارن، در یه جهات دیگه تأثیر دارن، در که اصل جاری میشه یا اصل جاری نمیشه. ما دلیل نداریم که اینا در مقام بیان یه جوری میخواد بیان کنه که اصل جاری بشه یا نشه. بس اینه دیگه. بله، نسبت به اون نکتهی که نکته تعارض هست که همون حکم واقعی هست فرقی بین اینا نیست. اینه که خیلی این روشن نیست که اون دلیل عام ما مقید به ضد خاص است یا به نقیض خاص است. هر دو جورش ممکنه. حالا نتیجه این تردید چیه؟ اون خودش با دیگه تعمل کرد، ولی اصل این مبنا خیلی مبنای واضحی نیست که مرحوم آقای ناینی هستش همین رو دارند و تو کلمات آیون دیگه مثل آقای خویی و آقای صدر هم متکرر وارد شده. خیلی من میخوام بگم که نه کلام مرحوم ناینی، مرحوم آقای آخوند که ازش استفاده میشه که مقید به ضد خاص میشود دلیل اثباتی برش وافی هست، نه کلام مرحوم ناینی اینها که به نقیض خاص. هر دوش محتمله، ما میدانیم عام ما به گونه‌ای نبوده است که با خاص تنافی داشته باشد، یک قیدی وجودی یا عدمی در عام همراهش یا به نحو منفصل قبل از ظرف عمل وجود داشته باشد که تنافی بین عام و خاص را برطرف می ساخته است. این مقدار، اما دیگه کیفیت اون خیلی روشن نیست. اصلا حالا من اینا نکاتی که میخوام عرض بکنم این که فرض کنید یه دلیل بگن اکرم العالم غیر الفاسق یا اکرم العالم العادل، نه عرفا فرق داره. من اینا خیلی نه حالا میخوام اون یه نکته دیگه میخوام وارد شم. نکته این هست که اینجور تفکیکاتی که آقایون دارن که به ضد خاص متصف می شود یا به نقیض خاص متصف می شود، آیا واقعا عرف این تفکیکات رو درک می کنه یا درک نمی کنه؟ برای اجرای اصلا می خوام بگم نسبت به اون رفع تعارض که هر دوشون مثل هم هستن، هر دوشون رفع تعارض می کنن، بله اصلا بین اینها فرقی می بینند عرف متعارف که در مقام اجرای اصل این شکلی باشه، اصل جاری بکنن اون شکلی باشه، اصل جاری نکنن؟ خیلی واضح نیست. یا به تعبیر دیگه بگم، یه بیان دیگه، اون اینه که عرف اینها رو مترادف میبینند و با مترادف دیدنشان یکیشان را از یکی نقل معنای دیگری میکنه. ببین آقا اگر یه دلیل وارد شده باشه میگه لا تقرب الصلاة و انتم سکارا، با صیغه نهی باشه، حالا اگر به جای لا تقرب الصلاة بگه اجتنب عن الصلاة، امر بگه و انتم سکارا، فرق فهمیده میشه، حالا به طریق امر باشه نهی باشه. اینا تفاوت هایی نیست که نقل به معنای هم ندیدن. وقتی نقل به هم معنای هم ندیدن، ما اصلا نمیتوانیم احراز کنیم که اون دلیل ما به چه شکل بوده است، چون این جور نقل معناها مجاز شمرده شده است. اصلا شما میگید که خاص شما به صیغه به این فرض کنید لا تکرم الفاسق بوده، شاید لا تکرم غیر العادل بوده، مثلا اون خاص شما به نحو عدمی بوده که عدم العدم تازه میشه وجود. یعنی این که این به این شکل و اثار دنبال کردن و امثال این، به نظر میرسه که خیلی بحث رو خلاصه کلام این هست که اشکال اول ما این هست که این قیدی که عام بهش مقید می شود معلوم نیست قید وجودی باشد، قید عدمی باشد، ممکنه قید وجودی باشد، و این یک. دوم، عرف بین این قید وجودی و قید عدمی تفاوتی قائل نیست، در اینها رو نقل معنای هم میبینن. وقتی نقل معنای هم دانستن، ما از دلیل اثباتی که به ما واصل شده است نمیتوانیم دلیل اثباتی واقعی رو کشف کنیم که به چه بیانی بوده است. این فرق رو در مقام اجرای استصحاب قائله، ولی در مقام رفع تعارف قائل نیست. حالا این که نتیجه اون چیز چی میشه؟ نتیجه این که نه حالا نتیجه این چیز چی میشه؟ آیا باید ما میخواییم بگیم که ما از این دلیل منفصل تنها میفهمیم که اون متصل مقید هست به نقیض یا زد؟ علی ای تقدیر شارع مقدس بیان نکرده از خصوصیتش رو. اینو میخوام بگم. تیر نه، این ممکنه ممکنه این نشانگر اینه که به ضدش مقید میشه. اینو میخوام بگم نسبت این دلیل به اینکه اون تغییر به ضدش میشود یا تغییر به نقیضش میشود یکسانه. اینجور نیست که به وسیله این بگیم اگه تغییر به ضدش بشه این روشنتره. نه، هیچ تفاوتی باشه با... آیا اون شکلی هست؟ خیلی روشن نیست اینا. اینا نه، اینا در واقع بحث این هست اگر هم اینها تفاوتی داشته باشن چیز بیان اثباتی ما قصور داره. بیان اثباتی ما از اینکه موضوع دلیل رو به گونه‌ای بیان بشود که برای اجرای استصحاب و عدم اجرای استصحاب ما به مشکل بر نخوریم قصور داره. این مؤصل عرض ما هست. خب این یه نکته. چی؟ بله بله، اگر مسلم باشه که به همین لفظ وارد شده باشه اون بله، ولی انا لنا به اثباته اونا. خب این یه مرحله بحث. مرحله بحث دیگه مرحوم آقای صدر، حالا این از این مرحله گذشتیم، ایشون می‌فرمایند که عرفاً اگر گفتن ما مثلا ادله‌ای که داریم، ادله‌ای که برای نجاست بول هست، میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الثوب یصیبه البول. روایت های متعددی داریم که در این که در مورد عن الثوب یصیبه البول میگه اغسله مرتين یا صب علیه الماء مرتين. در مورد بدن گفته صب علیه الماء مرتين، در مورد لباس گفته اغسله مرتين. امثال اینها 5 6 تا روایت شاید داشته باشیم که تعدد غسل در بول رو بیان کرده. ایشون میگه که این که گفته که عن الثوب یصیبه البول اغسله مرتين، این یعنی یصیبه شیء فیکون ذلک الشیء بولن. واقعا اینجوریه عرفم ترکیب میفهمم. ایشون میگن چیز عرفی اینجوریه، من نمیفهمم اصلا یعنی چی، چه بیانی هست که عرف بگیم اینجوری میفهمه و من که نمیفهمم. حالا ایشون این رو ادعا میکنه. نه، این که ملاقاتی نه، یصیبه الثوب یصیبه البول یعنی اصابه بول موضوعه. اصل جزداری یعنی اصل اصابه و نه به کلی هست اصابه شو بوله. اینجوریه چون این که اصابت البول موضوعه، اصابت البول موضوعه. این اصابت البول نمیدونیم هست یعنی. من اینه که البته این تأثیر در بحث نداره، راحت تر میکنه ها. ایشون چون اینو میخواست استصحاب عدم ازلی بکنتش، این نتیجه این بحث این میشه که راحت تر میشه. میگه الثوب الذي اصابه البول نجس، نمیدونیم این ثوب اصابه البول هم نجس البول. اصل نیست که ثوب بولش رو نکرده باشه دیگه اونجوری که، یعنی اون وجه اولی که مبتنی بر استصحاب عدم ازلی نیست روشن تره. و میگم نتیجه بحث راحت تر میشه، نه اینکه سخت تر بشه. نتیجه بحث این میشه که دیگه به استصحاب عدم ازلی به نظر میرسه که اینا مبتنی نیست. اگر از اون اشکال اول رفعت کنیم بگیم که موضوع ادله این هست، الثوب الذي اصابه النجس ولم يثبه البول ولم يثبه البول، بگیم یک کلی داریم الثوب الذي اصابه النجس این غسل مرتن کفایت میکنه، از اون طرف الثوب الذي اصابه البول غسل مرتن اون عمومی که یک بار کفایت میکنه. نتیجهش این میشه الثوب الذي اصابه النجس ولم يثبه البول. اصابه النجس که قطعیه، لم يثبه البول هم عرض کنم اون رو با دلیل دیگه اثبات میکنیم. اگه اون اثبات بشه که اینجوری فهمیده میشه دلیل فهمیده میشه، خب ما بحث نداریم. در خصوص این مثال من قبول دارم همینجوره، خصوص این مثال یک عنوان وجودی متعارفی که ما بتوانیم اون عنوان وجودی رو این قید بزنیم نداریم. ببینید فرض کنید فاسق یه عنوان عادل داریم، ما احتمال میدیم شعر مقدس اول گفته اکرم العالم العادل، اکرم العالم العادل این شکلیه، ولی این در مورد بول اینها یک عنوان وجودی مناسبی که عرف احتمال بده که مقید به این عنوان وجودی بوده، اینو فهمیده نمیشه. توی مثال مطلب درسته همینجور که ایشون، ولی اینو به عنوان یک قانون عام بخواییم پیاده کنیم که همه جا وقتی یک عام می داشته باشیم، یک خاصی داشته باشیم، این خاص معارض با اون عام باشه، این خاص اون عام رو به نقیض خاص مقید میکنه، به ضد خاص مقید نمیکنه. اگر ضدش یه ضدی باشه که عرفاً به ذهن انسان بیاد، اونا خیلی قابل اثبات نیست. در ما نه نفیه در اون بول و اینها، نه همین جور هست که ایشون میگن عرفاً دلیل ما این هست که اذا اصابه الشیء النجس، اذا اصاب الثوب نجسون ولم یصبه البول، عرفاً اینجوریه، این مطلب درسته در این مثال، قبوله. خب نه ببینید بحث این هست که یه موقع از اول شارع مقدس اینجور میگه، میگه که در فلان، حالا این اجازه بدید من بعدن یه مقدار در موردش توی بحث آینده داریم، شاید اونجا این بحث رو بیشتر روشن کنم. خب این یه مرحله بحث. به نظر میرسه که اصل مطلب که در اینجا ما یک استصحاب حاکمی داریم درسته، با حالا این ریزکاری هاش بگذاریم، اینجا ما استصحاب حاکمی داریم. خب حالا میخوایم ببینیم آیا در قبال این استصحاب حاکم یک استصحاب معارضی این استصحاب حاکم دارد یا استصحاب حاکم معارض ندارد. حالا این بحثش رو ملاحظه بفرمایید. مرحوم هاشم حسین میفرماید که ما استصحاب عدم ملاقات با بول معارض هست با استصحاب عدم ملاقات با دم. این رو آقای سر اشکال میکنه، ببینیم کلام چجوری هست. خب این هم یه مطلب دیگه من طرحش بکنم توضیحش باشه فردا. یه کلام مرحوم آقای عراکی تو حاشیه درر دارن در مورد استصحاب کلی قسم ثانی. در استصحاب کلی قسم ثانی خب یک اشکالی هست که استصحاب کلی قسم ثانی معارض یه اصل حاکم داره، استصحاب عدم فرد طویل، آیا این معارضه هست یا نیست. ایشون این معارضه رو، این اصل حاکم رو در مواردی که در بعضی موارد میخواد بگه اصل حاکم داریم، بعضی موارد نداریم. این هم به همین بحث مرتبط هست. این رو ملاحظه بفرمایید، کلام مرحوم آقای عراکی رو هم در حاشیه درر هست هم مفصلترش تو خود اصول آقای عراکی هست. این رو فردا انشالله اش خواهیم پرداخت. این بحث جمع میکنیم میریم تو استصحاب کلی قسم ثالث. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.